نیازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آره، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، صبحتون بخیر.
صبح
من یه سوالی از خدمتتون داشتم. من حدود یک سالی هستش که با خانواده شوهرم قطع رابطه کردم. البته شوهرم و دو تا دخترم میرم منزلشون برای دیدنشون، ولی من یک سالی هستش که نمیرم. الان که نزدیک
سب کنید. نه، سب سب کنید. نصب ما ماخه من چند تا سوال دارم عزیز. من هیچ چیزی راجع به شما یک چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
همسرم 49 سال، 48 سالشونه، من 36 سالمه.
13
سال اختلاف سن میده.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من حدود 10 سال هنوز نشده. 10 سال ازدواج کردم، 8 سال اومدم آمریکا.
8 سال با فرزند چی دارید گفتید؟ دو تا؟
من دو تا دختر دارم.
چند ساله هستن؟
یکیشون 8 سالشه، کوچیک 4 ساله نیم میشه.
خب به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر دارم که 4 سال از من بزرگتره، یه برادر کوچیکتر دارم که 2 سال از من کوچیکتره.
به من بفرمایید که پدر و مادر و دو خواهر برادر شما کجا هستن؟
برادرم کالیفرنیا است، خواهرم ایرانه، پدر و مادرم هم ایرانه.
شما خودتون از کدوم ایالت تلفن میکنید؟
از کدوم ایالت؟
آها،
من از ویرجینیا هستم.
پس کالیفرنیا شما نیست. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا خواهر دارن.
ایشون چندومی هستن تون 4 تا؟
نه، فرزند دوم هستن.
اوکی. ایشون دومی هستن. به من بفرمایید پدر و مادرشون و این 3 تا خواهر کجا زندگی میکنن؟
همشون همینجا هستن، تو ویرجینیا هستن.
بنابراین پدر و مادر ایشون و 3 تا خواهر اونجا هستن. و اونا قبل از شما بودن در امریکا یا بعدن اومدن؟
تقریبا خواهر بزرگشون و مادر پدرشون با خواهر کوچیکشون نزدیک 60 سال اینجا، ولی خواهر دومشون یعنی خواهر کوچیک‌تر از خودشون و خودشون تقریبا 15-16 ساله اومد. من از طریق ازدواج اومدم و اون بکنم.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
والا یه نفر از فامیلاشون توی محل کار با من آشنا شدن، بعد منو معرفی کردم به ایشون. اینا با مادرشون اومدن خواستگاری، خلاصه خوششون اومد. ما حدود 6 ماه پیشتر، نزدیک یک سال و نیم تلفنی صحبت کردیم. بعد 6 ماه تلفنی صحبت کردن یه دفعه اومدن ایران، بعد دوباره من تقریبا جواب بله رو دادم، دوباره ما تلفنی صحبت کردیم، دوباره یک بار دیگه اومدن ایران، بعد یک بارم که برای عروسی اومد.
خب به من بفرمایید که بنابراین شما تو مدت خیلی با هم نبودید؟
نه، ما فقط دو دفعه سفر کردم به ایران که به صورت.
خب چه مدتی بود هر دو دفعه؟ دو دفعه شون میتونه حدود 6 ماه باشه.
هر دفعه تقریبا حدود 3 هفته.
اوکی. به من بفرمایید که در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که ازدواجتون درسته؟
ولی نمیدم برنامه های شما رو گوش کردم، چیزایی که در مورد عشق میگفتین که یک کپسولیه که تو ذهن آدم به قول وجود آدم انگار منفجر میشه، اونو کاملا احساس کردم، چون میتونم بگم که شاید اولین باری بود که یه همچین احساسی رو داشتم. و تلفنن که صحبت میکردیم، خب خیلی آدم منطقی و خیلی نمیدونم برام چیز بود که سعی نمیکرد که منو مثلا با دروغ و اینا فریب بده، خیلی چیزا رو خیلی رو چه من خوشم بیاد چه نیاد مثلا میگفت، خیلی واقعیت ها رو میگفت، یا از آمریکا خیلی بزرگ نمایی نمیکرد که
خیلی اونا کاری ندارم. نه من فقط حرفم اینه که آیا در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که این کار درستیه، یا شک و دودلی یا مخالفت
از جانب؟ نه مطمئن بودم.
بسیار. شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من دانشجو.
ایشون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون پزشک متخصص هستن.
اوکی. به من بفرمایید وقتی که خانواده ایشون سه تا خواهر و پدر مادر با ازدواج شما راضی و راحت بوده. به من بفرمایید چه اتفاقی تو این 8 سالی که شما در امریکا هستید افتاده بین شما و خانواده ایشون و با کدامشون بیشتر؟
راستش بخواین اول که من اومدم اینجا، بالاخره میدونی شرایط چجوریه، آدم یه غربتی میگیردش، همه این شرایط سخت هستش. ولی خب تو اون مدتی که میومدن ایران، من هنوز به قولی نیومده بودم اینجا، خیلی آدم رومانتیک و خیلی خود یه گل فروشی به سرسته، یه گل خودش دستش بیاره، خلاصه خیلی خیلی رومانتیک، یه جلوی همه حتی منو ببوسه، بیا بشین کنار من اینجوری. اومدم که اینجا پیش خانوادش اصلا انگار همه چی عوض شد، خلاصه خیلی سرد و هر روز رابطه ما سردتر و سردتر شد.
نه سب کنیم، به خاطر خانوادش و به خاطر اینکه شما اون علائم گل رو رومانتیک دیدید، حالا بوسیدن یه چیزی، و بعد اینجا که ایشون آمدند جلو خانواده، به خاطر خانواده این کار رو با شما نمی کردم. برای من مهمه که یه فاز و مرحله بود آمد و رفت، یا اینکه ماجرای خانواده بود، مثلا وقتی خانواده با این ازدواج موافق بودن، ایشونی که جلو غریب شما رو می بوسید جلو خانواده این مشکل داشت؟
نه میدونین چیه، مثلا اینی که طوری شد که از حتی اونم گذشت که دیگه احترامی رسید جلوی خانوادهش سر من داد بزنه یا حتی حرفای بد بزنه، و یعنی اصلا خیلی اوضاع خراب.
نه سب بودی. چرا
بعد
نه نرید بعدش، نه
چون اون گل خریدن و اونجور چیزا اصلا دیگه تموم شده، رفت مرحلهش هم گذاشته بود، ولی دیگه به بی احترامی رسیده بود، قضیه به بی احترامی رسیده بود. یا حتی یه سری چیزایی که میدونست مثلا من دوست ندارم، و حتی به زبان بی زبانی بهش گفته بودم، مثلا آدمی که هر دفعه من زنگ میزدم از ایران میگفت مثلا الان تو همون بودم، داشتم دوش میگرفتم، هر روز دوش میگرفت، برای لجبازی با من مثلا یه دفعه 5 روز یه بار همون نمیرفت. خب یعنی یه جور یه حالت خاصی شده بود. بعد مادر ایشون،
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، نه شما نگاهی که دارید میتونه اصلا غلط باشه، نه صبر کنید، بذارید با هم بریم. شما آمدید اینجا، من میخوام ببینم چرا ایشون تغییر پیدا کرد. ایشون یک، شما رو در ایران یه چیز دیگه میدید و اینجا یه چیز دیگه، که این احتمالش بسیار زیاده. ایشون یه رولی رو برای جلب شما بازی کرد، بعد نقش اون قسمت تموم شد. سه، یه آدمی است که پایین و بالا میره، دوران خوب و خوشش به شما میرسیده، بعدا دوران بد اینجا اومده، یا نه هیچ کدوم از اینا که مربوط به ایشون و شما و رابطتون هست نیست، دخالت خانواده است. اینو تفکیک کنید برای من، برای اینکه اشکال کار برای که بقیه هم میشون اینجاست. من ببینید عزیز، بسیاری از اوقات شما یه دختر وسط میتونید ساندویچ شده باشه، میتونید حساس و شکننده باشه، از ایران اومد، شما یه صحبتی کردید که من اذیت کرد، بعد از 8 سال که شما تو امریکا هستید یه جوری دارید میگید که چون از مامانتون دور شدید وای که چه بدبختی، یعنی یه جور آدم ازدواج کرد اومدید امریکا، این حالا دیگه ناراحتی داره؟ ببینید، نه صبر کنید، نه صبر کنید، نه 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 نمیخوام بدونم، شما از داره بشنوید. شما روزی که این پیام من میدید، من میگم یه دختری است وابسته به خانواده، یه دختر وابسته تکنیکلی 6 ماه بعد از ازدواج میره به جنگ خانواده همسرش، برای که دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی، اول وابستگی است بعد میشه دشمنی. من میخوام ببینم، چون این برای من مهمه، شاید اصلا الان من با همسر شما صحبت کنم، من چه کار دارم از این؟ برگر بگه اصلا این دختر تبدیل شده یه آدم غیر معقول، غیر منطقی، حرفای بی خود میزد، من اصلا عصبانی میکرد. و حالا که من عصبانی ام، معلومه گل که براش نمیارم، گلم تو سرش میزنم. نه اینکه بگم کارشون رو من تایید میکنم، من میخوام شما تفکیک کنید برای من. فرض کنید ایشون خانوادهشون در اینجا نبودن، فرض کنید اصلا ایشون خواهر و پدر مادری نداشتن، نبودن، اصلا وجود نداشتن، شما باز هم همین اشکالات رو با هم پیدا میکردید؟
خب حالا اگه اجازه بفرمایید من فکر کنم یه خود اگه بیشتر توضیح بدم، یه خود شما اوضاع بهتر متوجه میشین که چه اتفاقاتی تو این مدت افتاد که قضیه اینجوری شد. راستش بخواییم من که اومدم اینجا، ایشون یکی از بستگان خیلی نزدیکشون، داییشون، توی فامیل خودشون که حتی بارها خاله هاشون مامانشون گفتن که ایشون زنزلیل شده، بدبخت شده، باید نمیدم شام درست کنه، باید نمیدم نهار درست کنه. حالا خانم ایشون همون خانمی بودن که منو معرفی کردم. خب بعد اوضاع یه جوری شده بود که دم به دقیقه شوهر من میگفت من فلانی نیستم، جای خودشون میگفت مثلا تو خانمش نیستی، یعنی یه جوری که این ترسی که من قرار نیستم ذلیل بشم توی این فکر این بود که این حرف رو هی بارها تکرار میکرد که من این نیستم، یا حتی من یه طور نظر میکردم مثلا فکر نکن تو زنشی یا تو مثلا میتونی به من امر و نهی بکنی. این فکر که من زن ذلیل نیستم رو ذهن این بود و همیشه این بارها به شکل مختلف تکرار میشد. مادر ایشون اولش فوق العاده خودشونو به من نزدیک نشون دادن، خیلی هم همیشه بشینن شعر بگن، از عشق و عاشقی بگن، خیلی یعنی شما الان ببینینشون فکر نمی‌کنین اصلا امکان داره همچین حرفی پیش بیاد. من اشتباهی که کردم باهاشون درد دل کردم، بعد و خب چیزایی که بین خودم و شوهرم پیش میومد، اختلافات یا توهینایی که به من میکرد یا حتی یه جورایی اصلا منو خود میکرد که مثلا تو چه حالیت نیست، تو چی نمیفهمی، یه سوال ازش میپرسیدم مثلا میگفت یه زن خانه دارم حالیش تو نمیفهمی. خلاصه این چیزها رو با مادرشون مطرح کردم و اشتباهی بود که قبول دارم کردم، شاید به خاطر اینکه به کسی به خودش میگفتم قبول نمیکرد، به پدرمادر خودم نمیگفتم چون نمیخواستم که نظرشون نسبت شوهر من عوض شه و گفتم شاید مادرش بتونه کاری برام بکنه. حالا این هم
عزیز من، شما باز دارید عزیز ببینید، نه شما آخه من میدونم به کجا میرسم با شما. شما تمام مدت میخواید به من بگید که چون آدم ها توی اقیانوس راهم میتونن برن، اصلا تو اقیانوس نباید شنا کرد. عزیز من شما اشکال کار رو من میتونم بفهمم، لطفا اینقدر خودرأی نباشید، یه ذره بیاد بیرون. اصلا حرفای شما همه درست، شما حرفتون اینه که حتی من همینجا رفتم سراغ مادرش و بهش درد دل کردم. علت چند بود که به مادر خودم نمیتونستم بگم، به خودشم نمیتونستم بگم، باید میگفتم بی خود برای چی. بعد یه جمله میگید که من همجوری سرمو به سقف میتونم بزنم که یه خانم دکتری معتقد مادر شوهرش میتونه شوهره رو درست کنه، که من به این بگم اینم این وره قصد. بعد نه خب همین حقوق بازیتون همینه، هر جا مربوط به دیگران بدن هر چی مال شما اشتباس، نه ولش کنید. نه ما اینجا رو آمدید روی خط این گونه که تو مهمونی ها با بقیه حرف میزنید با من کار نمیکنه عزیز، صبر کنید بعد به من بگید. شما دیدید من حق داشتم، شنوندگان میتونن ببینن حق داشتم. شما به من راجع به خودتون و شوهرتون میگید. از نظر من شما آمدید نگید بی خودی، همه میگفتن زنزلی و این داستان شد، نه نیستین. شما آمدید اینجا و به دلایلی از نظر من، برای که تیپتون الانم پیداست در ارتباط با من، باید کنترل داشته باشید و در نتیجه شروع کردید به شوهرتون چیزای مختلف گفتن. اون مردم اصلا نمیگم نظرش درست بوده و یا کارش درست بوده، فکر کردی مزخرفات چی تو میگی؟ بنابراین اومدی به شما گفته تو نمیفهمی، تو نمیدونی، حتماً اشتباه کرده، بد کرده، غلط کرده. اما اشکال کار نیست که رابطه شما به خاطر شما دوتا خراب شده، نه به خاطر خانوادهش، به خاطر اینکه تیپ روانی الان شمایی رو که میبینم با یه مردی که پزشک و ادعای شبه خدایی داره حالا یه کسی از راه رسیده به مردی که 15 16 سال اینجاست، به پدر و مادری که 30 ساله مثلا اینجان، یا اون موقع حالا 8 سال بوده پدر مادرش 20 سال اونجا بودن، حالا اومده میخواد راه و روش زندگی امریکا رو بگه. شما اونجا بودید که با هم مشکل پیدا کردید عزیز، فاصله سنتون اینجا خودشو نشون داده. شما یه تیپی هستید که در یه زمینه ریشتن به دلیل تخصصاتون با هم مشترکید، اما شاخهاتون با هم در جنگ. شما دوتا به جان هم افتادید و به نظر من همسر شما اومده برای خودش دنیای ایدئالی از ازدواج درست کرده، آمده ایران، شما رو هم در اون شرایط خاص دیده، آورده اینجا، بعد اونجا که اومده یه دفعه دیده با شما مسئله داره. به همجاست که سوال من در ارتباط با شما، از اولم گفتم اگر اینو تفکیک کنید میتونید بفهمید چه خبره، و الا تبدیل میشه به یه قصه ای که هر کی میگه، درست مثل بحث‌های سیاسی و مذهبی به هیچ جا نمیرسیم. الانم خواهش من از شما اینه که ما تو فاصله پیام ها لطفاً، اصلا دیدید که من چقدر اصرار داشتم و شما گفتید نه بذار من حرفامو بزنم، شما اصلا فراموش کنید خانواده ایشون رو، راجع به 6 ماه اول خودتون با همسرتون از نظر رابطه جنسی، از نظر قبول داشتن هم دیگه، از نظر مشورت کردن با هم، از نظر یه جوری کنترل کردن، از نظر تحقیر شدن شما از جانب ایشون، ایشون که شما رو فرض کنین کمدان و نادان و دور از واقعیت هستن، راجع به اون بیاد صحبت کنیم، چون اونجا کلید حل مسئله شست. بتونم میگم چرا، شما اگر این مسئله رو در اونجا حل نکنید، من میگم به شما 100% شما جدا میشید، برای که موضوع یه چیز دیگه است عزیز، و شما دارید سر یک کسی میجنگید که مثل اینه که من شما رو کشتم یا برادر شما رو کشتم، شما را اومدید بند کردید به چاقویی که برادرتون رو کشتن، که این کدوم کارخونه درست کرده، این زیر سر آلمان هست، چاقوه برادر شما رو نکشته، من کشتم. و این اون چیز نیستی شما باید بدونید، شما دوتایید که موضوع و مسئله منید، ولی دوتا دکتر قرار نیست به اینجا برسن که شما را دارید به من میگید. هنوزم چیز بدی نگفتید ولی حدسش رو میزنم، بنابراین لطفاً فقط به من بگید پدر و مادر، کوشش کنید، چون یه بحث علمیه دیگه، کوشش کنید پدر و مادر و خواهرایشون رو حذف کنید از صحنه. شما دوتا با هم کجا موضوع مسئله به مشکل تو 6 ماه اول داشتید، اون تکلیف کار رو روشن میکنه. لطفا روی خط باشی شنگ رجمن با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم غصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010، بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیبهای روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494، 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزد، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای رجان، من داشتم فکر میکردم شاید بگم اولین اختلافایی که اختلاف جدی ما که شروع شد موقعی بود که من هنوز ایران بودم و ایشون اینجا بود، و بعد از ازدواج من حدود یک سال و نیم طول کشید تا کارم درست بشه تا بتونم بیام امریکا. تو این یک سال و نیم چند دفعه ایشون هی رفتن و اومدن و رفتن و اومدن، و خلاصه توی یکی از این رفت آمدها به صورت ناخواسته من بچه دار شدم، حامله شدم. و وقتی من فهمیدم که حامله هستم هنوز ایران بود، یعنی داشت شب آخری بود که داشت بلیط داشت برگرده، خیلی خوشحال و خیلی چیز خودش رو حتی زنگ زد به خواهرم گفت و اینا. بعد من گفتم، یعنی من خیلی واقعا ناراحت شده بودم، خوشحال خوب آدم خوشحال میشه، ولی خب بیشتر اضطراب گرفتم که من هنوز نرفتم و اینجام، و من گفتم چی کار کنم. گفتش که خودت میدونی این تو شکم تو هنوز تصمیمش با خودته. بعد من با یه یکی دو تا مثلا دکتر دوستامو مشاور به قول مشورت کردم و گفتن که خب بچه اول اصلا فکر اینه که سختش بکنی نکن و خطرناکه و ممکنه اتفاقی پیش بیاد دیگه بچه دار نشی. و من بالاخره بعد از یکی دو ماه به قول فکر کردن تصمیم گرفتم که بچه رو نگه دارم. وقتی که زنگ زدم و بهش گفتم که تصمیمم رو گرفتم، برخورد خیلی بد و یعنی پشت تلفن جیغ و داد که نمیفهمی اینجا زندگی خیلی سخته، تو تازه داری میای، هنوز باید درس بخونی، مدرکتو چیز کنی، یعنی جیغ و داد و دعوا و فلان اینا که این چه تصمیمی گرفتی. گفتم ای بابا، تو که به من سپردی که خودم تصمیم بگیرم، حالا چرا داری مثلا خب اگه نظرت منفی بود اصلا ما اول میگفتی. خلاصه اولین دعوای ما از اونجا
میشه به من بگی
من حرف میزدم میگفتش که تو اصلا حرف گوش نیستی، تو حرف گوش نمیدی.
نه بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز
جان.
شما در این فاصله یکی دو ماهی که بالاخره به این نتیجه رسید که بچه رو نگه دارید، من فرضم بر این دو تا آدمی که تازه ازدواج کردن، دو تا آدمی که الان موضوع بچه دارن، شما تقریبا تو هر گفتگوتون باید راجبش حرف میزدید دیگه، حرفی نزدید؟
یعنی چرا حرف میزدم؟
خب شما نفهمیدید مزید
نه. هر دفعه به من میگفت خودت میدونی، یعنی این جمله خودت میدونی تو شکم تو خودت میدونی، خودت تصمیم بگیر. بعد یعنی میدونی مثلا هی میگفتم آره با فلانی حرف زدم اینو گفت آره این کارو کردم، خودت میدونی. ولی لحظه آخر که بالاخره
بازم میفهمم. نه بذار صبر کن عزیز، نه بذار من بفهمم. شما میگم آقای دکتری که نیستن بفهمم، یعنی یه مردی شما 5 دفعه 10 دفعه 15 دفعه راجبه بچه حاملگی تو این سن و سال تو این شرایط که مهمترین موضوع شماست، شاید حتی مهمتر از ازدواجتون، با یه جمله خودت میدونی تمام مدت این تموم کرد، نه عقیده ای داشت نه موافقتی. ببینید عمه شما میتونست بگه ممکنه قد بچه دومتون بلند بشه، خب میتونست بگه اون مزخرف میگه. بنابراین آیا هیچ شما از ایشون هیچ نظری حسی احساسی گرفتید که ایشون دلش میخواد بچه رو شما بندازی؟
نه از همینه میگم من یه خیلی خوشحال قلبم، حتی کسی بود که زنگ زد اول از همه به خواهر من این خبر رو داد، یعنی خیلی خوشحال بود. من یعنی وقتی خبر رو بهش دادم که تصمیمم رو گرفتم مثلا
شما میدونی
خوشحال میشه، چون شما برخوردی که مثلا چهره‌اش رو که قبل رفتن دیدم که خیلی خوشحال و شاد و خندان بود، اصلا این دفعه یه رو پشت تلفن وا رفتم که یه دفعه شروع کرد تمام مشکلاتی رو که ممکن بود من با بچه بیام آمریکا داشته باشم و یه دفعه همه رو اینجوری میشه اونجوری میشه. ولی به قول چیزه یه تولیت، برای اینکه من دیگه از نظر فکری و احساسی دیگه تصمیم رو گرفته بودم که اینو نگه میدارم، این دیگه مال منه و من تصمیم رو عوض نکردم. با وجود اینکه مثلا اون حرفا رو زد و مثلا همه اون چیزا رو تازه لحظه آخر که من تصمیم گرفتم به این گفتم.
حالا بذار معذرت
من نظر روحی دیگه اون وابستگی نمیدونم دیگه، تصمیم هم گرفته بودم و میخواستم که این بچه رو نگه دارم.
حالا من سوالم از شما اینه، شما فکر میکنید، ببینید شما اولا دو دفعه یه موضوع رو تکرار کردید، علتش هم نظام ذهنیتونه، میخوام بدونید. حالا سوال من شما اینه که فکر کنید چرا این گونه که شما میگید، این آدم موافق چرا این مخالف شد؟
نمیدونم، من
خب
فکر میکنم که شاید فکر میکرد که بدون اینکه نظرشو بگه، یعنی بدون اینکه به من تحمیل بکنه، من خودم تصمیم شخص این بچه رو میگیرم، به نیگه نیست با قول خودشو خراب کنه. بعد که دید که نه من مثلا تصمیم به نگه داشتنش گرفتم، تازه مثلا
خزم داره یه آدم تحصیل کرد. من اگر با شما صحبت کنم برای فروش خونه خریدی خونه زرزره میتونم، شما دارید بیشتر موافق میشید یا مخالف. من تمام سوالم از شما اینه که شما چطور یکی دو ماه با هم حرف زدید و شما نفهمیدید ایشون کجا ایستاده. و الانم که به شما میگم عزیز، ببینید اشکال کار من با شما هنوز همونه. وقتی هم که به شما میگم چطور هم چیزی ممکنه که شما نفهمید که واقعا نظر ایشون چیه، شما بلافاصله برمیگردید سر تکرار داستان که ایشون اینقدر خوشحال شد که اولین کسی که به خواهر من زنگ زد و او گفت او. من نمیفهمم تو. من میخوام بگم شما یادتون باشه اینجا نه دادگاه، نه فکت فایندینگ، نه هیچی. من اینجا یه چیز دیگه است. من میخوام ویژگی روانی شما دوتا رو بفهمم و الا زندگیتون به هم میخوره. من میخوام ببینم این آقای دکتر و شما خانم دکتر که حامله شدید و ایشون اینقدر خوشحال بوده، یکی دو ماهی با هم حرف زدید، با یک جمله تکراری ایشون، اگر ایشون گفته ایشون بیماره یا یه حقه باز یا آدمی، زنش بگه با این حرف زدم با اون حرف زدم، این نظرش اینه اون نظرش اونه، نظرهای درست غلط خوب بد موافق مخالف، هی برگره بگه تو شکم توی تصمیم، بعدم شما بگید خب من تصمیم گرفتم باشه، یه دفعه اون جیغ و بیغ را بنزه. شما من بگید همسری که 10 ساله میشناسیدش چرا اینجوری کرد؟ چرا این ماجرای بچه تبدیل به این شد؟ چی بود؟ چه تغییری پیدا شد یا اصلا نشد؟ و چرا اینجوری شد؟ شما رو همین بمونید، چون این کلید شناخت شما دو نفره. حرفایی هم که الان شما میزنید عزیز از یه نوع وسواس و لجبازی خبر، یعنی حتی جمعراتتون، نه اینکه من بگم این حق رو شما نذارید، شما حامله شدید و حق نگه داشتن این بچه رو دارید، ولی به گونه ای که مطرحش میکنید و به نوعی که من از نظر مثلا روانی خودم رو اینجوری اونجوری کردم، یعنی گویی اگر من خودم از نظر روانی طلبکار شما دونستم شما من بدهکار. نرید کوشش نکنید که دفاعی کنید حمله ای کنید درست و غلط کنید، نکنید عزیز، اون کار دستتون میدم طور که دستتون داده و خواهد داد. به من بفرمایید این مرد کیه؟ حالا تازه شما قرار بود 2 ماه بعد از حاملگی بچه میفهمیدید این مرد کیه، ولی الان از اون ماجرا 8 سال هم گذشته. شما به من بگید این مرد، این تغییرات و تحولات، این گفتگوها چه معنی داره؟ یه حقه بازه که همجوری میخواد به قول شما توپو بندازه توی زمین شما، وقتی زدید خراب کردی بگید ببین تو چنین و چنانی. خودش هم دو دله، اول یه نظری داشته بعد یه نظر دیگه پیدا کرده. یه دفعه یه آدم متخصص پزشک تو امریکا، حالا یه دفعه ماجرای این که خرج و نمیدونم این بچه و درس میخوای به خونه اینا موضوع شده. آیا به این نترسه که ببین این زن به کلک خودشو حامله کرد که بیاد اینجا درس نخونه بشه خانه دار؟ چه دستا؟
حالا من خودم یعنی فکر میکنم که همین که مثلا نمیدونم تصمیم میذاره من بگیرم. خب این حرفی بود که بعدش من بهش گفتم، گفتم که خب تو اگه تصمیم میذاری من بگیرم باید به تصمیم منم احترام بذاری. یعنی بعضی چیزا رو مثلا به قول میگه تول هستنشو بگیر، بعد وقتی میگیری بعد بعدش شروع میکنه که آی ال شد آی بل شد، مثلا این اینجاش اینجوری شد اون اونجاش اینجوری شد. الان در مورد بچه هم یعنی همین تا مدت ها تا وقتی که به خدا بچه به دنیا بیاد بحث این بود که چپ میرفت راست میرفت، میگفتش که تو خودت بر خودت تصمیم گرفتی، تو تصمیم گرفتی، نمیدونم حرف گوش نکردی. یعنی من هنوز
من سوالم از شما سب کنی
نفهمیدم این قضیه بچه که اول خوشحال بود بعد ناراحت شد. بارها هم ازش پرسیدم که تو چرا بس اون موقع خوشحال بودی و خب جواب هم نداد.
نه به یه کسی برگرده به شما بگه تو تصمیم گرفتی فلان و بهمان، بگم تو گفتی تو تصمیم بگیر و اینجوری، بعد به شما نگاه کنه جوابتون نده؟
نه.
اوکی. اگر چنینه یه مرد عصبانی گرفتار و بیماری، من همچی چیزی نمیبینم. یعنی چی؟ من به یک کسی 100 دفعه بگم تو تصمیم بگیر، وقتی تصمیم میگیره بگم چرا این تصمیم گرفتی، بعد اون برگرده بگه بابا تو خودت گفتی من تصمیم بگیرم، بعد همجوری نگاهت کنم؟
آره.
اوکی.
خب هیچ
توضیح قانع کننده ای هیچ وقت من راجع به توضیح قانع کننده
خوشحال بوده، حالا خوشحالی شد مثلا ناراحتی.
نه من سر خوشحالی، آخه شما هی میری سراغ خوشحالی. خانم خوشحالی رو ولش کنی، این که من میخواستم تو بچه رو نگه نداری سوال منه، چرا تو که نمیخواستی نگفتی و چرا به من گفتی تو تصمیم بگیر؟ خب حالا به من بفرمایید، شما هم که رفتید درد دل کردید با مادر ایشون، کارا خراب شد، بعدش چی شد؟
خب بعد اون بدتر از این شد که وقتی که من دومی حامله شدم و اینا خیلی پسر میخواستن چون خودشون هم پسر نداشتن، به قولی تک پسر به قول شوهر من، بچه من سونوگرافی رفتم ولی خب نخواستم جنسیت بچه رو بدونم و واقعا هم برام فرق نمیگرد، من حتی دختر بچه رو بیشتر از دختر بچه رو دوست دارم. بعد اینا
من میتونم شما رو
سلامتی بچه مهمه.
نه میتونم صبر کن عزیز، آخ شما بیه چقدر حرفای زد و نقیز میزنی، من برام بچه فرقی نمی کنی ولی خب حتی ترجیح میدادن دختر باشه. من البته نمیام ولی به حتما خدمت نیست،
منظورم اون نیست آقای ریزه، میگم یعنی یعنی چجوری بگم ترجیح هم دختر بود ولی خب واقعا این نبود که اگه دو پسر بشه ناراحت بشم، ولی خب بعضی از آدم ها هستن که وقتی اونی که نمیشه ناراحت میشن. یعنی من اگه دو پسرم میشد خوشحال میشدم، دخترم میشد خوشحال میشدم، دختر میشد خوشحالتر میشدم، ولی وقتی بچه من تو اتاق زایمان فهمیدیم که دختره، انگار آب یخ ریختن رو سر همه، یعنی حالا همشون بد شد. خب و حتی یک دفعه وقتی بچه من مثلا 2 سالش اینا بود، مادر شوهرم برگشت گفتش که به خود من، نه اینکه جلوی شوهرم، برگشت گفت تو برای سومی باید یه تعیین جنسیت. خب منم گفتم من نه سومی میخوام نه تعیین جنسیت میکنم. خب دستاست که همه دختر خودشون یه دونه بچه دارن، دخترم هست، دوتشون یه دونه دختر، یکشون یه دونه پسر، ولی خب شما برای من حالا به سومی رسیدی، یه نسخه سومی هم برای من دیدن که بعد یه تعیین جنسیت پسر، یعنی پسر. میام اوضاع خود هر چی گذشت و گذشت
حالا فرض کنیم حالا اگر من جای شما بودم تو این شرایط بودم، وقتی ایشون میگفت حالا با دکتر با شوهرم صحبت میکنم، طب هرگز هم این کار رو نمیکردی، چرا باید جواب اون زن رو بدیم؟
خب من گفتم از سومی نمیخوام، خب نمیخواستم، خب برای من خیلی چیز بود، برای اینکه ایشون در
سرکار خانم من به شما میگم شما چرا جوابشو باید میدادی؟ مثل که به من الان بگه برنامهاتون رو قطع کنیم، من فکر کنیم بلاسه توضیح میدم من برای چی برنامه هم قطع کنم، برنامه چه اینجا رو میگم خیلی ممنون، برم برنامه هم قطع میکنم. من سوالم از شما اینه که این جنگ رو شما چرا شروع میکنیم؟ که با جواب شما
دو دفعه نیستش که ایشون مثلا هر کن تو هر لای هر حرفی ای چند دفعه با آدم بگه که بچه بعدی نمیدونم پسر
خیلی خوب پسر. شما که بچه دار نمیخواید بشید، برنامه ممکنه شما که پزشکی میدونید و همسرتون که میدونن جنس بچه رو مادر تعیین میکنه که مسئول شمایی، اون جنس بچه که به اسپرم پدر مرتبط به شما چه؟
خب هم حتی یه دفعه به من برگشتن گفتن که گفتن خب حالا کجا معلوم که پسر بشه، گفتن که خب دختر شد برو سخ کن.
مثلا باور نمی کن عزیز من چرا شما باز رفتید دادگاه؟ من اصلا حرفم من میگم این مادر و این خانواده بیمار بیمار دیوانه دیوانه نادار، شما برای چی درگیر بحث باشون میشید که جنگ را بندازید؟ اصلا شما کی تعیین میکنه؟ شما تعیین میکنید تصمیم میگیرید که بچه رو چی کار کنید، انتخاب رو چی کار بکنید بچه رو، یا مادرشون که بره حامله بشه بچه بدن به شما؟ شما برای چی جوابش میدید؟ شما به عرضم توجه نکردید. من دارم میگم شما هرچی دلتون ها راجع به برنامه من بگید من کسی اهمیت نمیدم، ولی من کاری که میخوام بکنم میکنم دست شما نیست. اگه شما رئیس من بودید خب من یه شروع بحث میکردم که چرا برنامه من میخوایی قطع کنی. وقتی شما تعیین کننده قطعی حتمی نهایی هستید و بدون رضایت شما هیچ اتفاقی نمیفته، شما چرا باید جواب مردم رو بدید؟ اونم جواب کسایی که میگه سابقه و پرونده داره، چرا میخوایی دعوا را بندازید؟ شما میگه خیلی فکر خوبیه، نکن. من هزار بار آدم ها من یه چیزی گفتن که این کار نکن، حتما همون موقع کردم در مردمال کاری. من گرفتاریم با شما اینه روی خط باشید برای که با مسئله داره، برای که این مشکل مشکل بقیه هم هست، یعنی این نگاه هاست کار دست بوده، روی خط باشید بعدم یه فکر بکنید چرا شوهرتون حالا که میشناستش اون کارا رو کرده، یا توضیحات برای به من بگید این مرد کیه، برای که من میخوام بدونم ما مشکل اون کجاست. شنگ رجمن بابا میشه
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی
نمیشه قصه ما رو،
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی شنبه 10 دسامبر آراتانی تیاتر cmptticket.com 310-741-2080.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است.
امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیبلی هست.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من بخیر هستم.
من سوالم اینه که واقعا همسرتون رو چگونه مردی میبینید؟
والا خیلی آدمی که تقریبا میتونم بگم همه فن حریفه، همه کار بلده، آدم فوق‌العاده زرنگی، قابل اعتماد، اهل سیگار، مشروب، اهل هیچی نیست. یعنی هیچ ایرادی من نمیتونم روی این مرد بذارم که بگم ایرادی داره. و تنها چیزی که توی این مدت همین بود، این بد اخلاقی ها و توهین ها و تحقیر ها و اینجور چیزا بود که اذیتم میکرد. یه چند تا به قول دروغ، نمیتونم بگم حرف، یه چند تا دروغ از لای حرفای خودشون، پدر شوهرم، خواهر شوهرم، که اینا رو تو به مادر ما گفتی و این حرفا در اومد و تازه فهمیدم که خیلی کاری که من نکردم، که اصلا نکرده بودم، به دروغ پشترم گفته شده بود که من این کارو بر حقشون کردم و این بی احترامی به مادرشون شده. و من یعنی همینجوری ماتم زد بعد از اینکه اینا رو فهمیدم که یه نفر زیرا پا مخالی کرده، که کسی که من بهش اعتماد کرده بودم و باش درد دل کرده بودم، این همه حرفو به دروغ که من نکردم در حقش به من گفته.
نه من نسال نفهم.
وقتی من اینا رو فهمیدم، یه دعوای بزرگی شد که جلوی همهشون به مادرشون گفتم که چرا این کاری که من نکردم و به گفتی که من کردم، یعنی جلوی همه گفتم که همه شاهد باشن. و اونجا یه دعوایی شد که به من گفت تو دروغگویی، تو الی، تو بلی، نمیدونم هزار تا حرف من زد، که دعوا شد. و ما بعد از اون قضیه یک سال رابطه کردیم. تو این یک سال رابطه من و شوهرم خیلی خوب شد. نه دعوایی داریم، نه بی احترامی داریم، خیلی راحت هر حرف کوچیکی که قبلا دعوا میشد الان خیلی راحت حل میشه. بعد دیگه نه به من نگاه تحقیرآمیز میکنه، نه نگاه عاقلانه صفی میندازه، نه توهین میکنه، نه حرف بد میزنه. تمام مشکلاتی که تو این به قولی 7 سال داشتیم تو این 1 سال تموم شده رفت. حالا ترس من از اینه که اگه دوباره برگردم، شاید اون دروغایی که پشت سر من گفته میشه که این به ما اینجوری میکنه، این به ما بی احترامی میکنه، یعنی اون همه اونا دوباره اینو مثلا بخواد بر علیه من بشورونه که فکر بد در مورد من بکنه. چون من فکر میکنم هنوز رابطه من و شوهرم شکل نگرفته و حرفای این و اون باعث میشه که خب نظرش نسبت من یه خورده این برانبر به قولی منفی بشه. ولی وقتی که حالا احساس میکنم وقتی رابطه‌ام باهاش قوی تر بشه، اون چون خب ما نامزدی نداشتیم اول ازدواج، به قولی با بچه بغل اومدیم خونه شوهر، خیلی رابطه‌ام شکل نگرفته. من حالا احساس میکنم من وقتی رابطه‌ام قوی تر بشه، محکم تر بشه با شوهرم، شاید حتی اون این و اون روش کمتر تاثیر بکنه. چون منم به شخصه اگه یه نفر بیاد خب در مورد کسی که خیلی نمیشناسمش هی چیزای منفی بگه، خب ممکنه نظرم نسبت بهش منفی بشه. حالا من منتظر
نه عزیزم، نه حرفاتون استدلالاتون درست است. شما چون صورت مسئله رو خیلی واقع بینا نمیدن، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم چه اینه، شما یک سالیست قطع رابطه کردید، رابطتون با همسرتون خوب، الان همسرتون انتظار دارن که به خاطر نوروز شما رابطه رو یا یه جوری سراغشون برید یا رابطه رو آغاز کنید، شما با محدودیت با رعایت بدون اینکه هیچ وقت خصوص تنها با اونا باشید، فقط در وقتی با همسرتون میرید با همسرتون برمیگردید که هیچ حرفی زده نشه، جواب کسی رو هم نمیدید، توضیح هم به کسی نمیدید، رعایت میکنید، مواظبید، مراقبید، محترمانه با موضوع محترمانه مؤدبانه برخورد میکنید، میاد از تو چیزی در نمیاد، نه دوستشون بشید، نه پچپچ بکنید، نه خصوصی حرف بزنید، نه تنهایی با مادرشون با خواهرشون این ور اون ور برید، نه تو بحثایی که ممکنه از تو چیزی در بیاد یه حرفایی بزنید، اگرم کوچکترین مخالفتی دیدید بحث رو شما تموم کنید، جوابم ندید، توضیح هم ندید، درد سر درست نمیشه. چون بعد از اون همه
یه مثال براتون بزنم، مثلا ایشون وقتی میمدن خونه ما حالا برای دیدن خودشون، میگم قبلا هر هفته شاید یه دفعه دو دفعه خودشون تنهایی یه زمانی که شوهر من خونه نیستن میومدن، یعنی نبودن میومدن به قولی برای دیدن. خب حالا مثلا بچه من غذاش نمیخورد، حالا من یه دفعه اینجوری میکردم مثلا غذا تو بخور، حالا دادم نمیزدیم ها، فکر کنیم داد میزدیم، مثلا اونو به من گله کرده بود که سر بچه داد میزنه یعنی من نرم خونش، میدونی هر حرکتی یا چیزهای دیگه، خیلی حرفای دیگه که خیلی معمولیه و همه اینا یه جور دیگه پیچونده شد که من حالا من آدمی هستم که از قول سابقه قبلی میگم که توی فامیل به دختر مهربون معروف بودم که مهمون میومد خونم و میخواست یه به قول چرت بخوابه بالش و پتوش اول از همه من میذاشتم به قول زیرش سرشون.
شما یعنی چقدر با من آشنایی؟ شما چقدر
آدم میفت کنین که
سرگاه خانم شما چقدر با من آشنایید؟ من اصلا این حرفا رو نشانه مهربونی شما نمیدونم. نه بی خودی این تبلیغات بذارید برای جمع دیگه. نه عزیز، نه اصلا ماجرایی نیست، من اینجوری نمیبینم. ایشون هم شما وقتی میدونید وقتی مادر شوهرتون میاد اونجا شما با بچه کمی بلند حرف میزنید و فکر کنه دارید با او ناراحتی، این برداشت خیلی عادیه تو جامعه رو لطفا نزن. شما
مثلا فرض کنید بعدش من دیگه بعد از اینکه حرفا به گوشم رسید که پشت سرم یه سری چیزایی عوضی و عوضی به قولی برداشت کردن، خب بعد اینکه می اومدن سعی میکردم که سرمو با بچه ها مشغول کنن، حرف نزدم، فقط هوا خوبه هوا خوبه مثلا تموم شد، برای اینکه هر حرفی میزدم یه چیز دیگه توش در میمد. بعدا به من پیغام رسید که تو مثلا بی احترامی کردی و با ایشون حرف نمیزن، چیز میکنی سرتو با بچه ها گرم میکنی. ای بابا خب چه کار کنم، من وقتی حرف میزنم یه چیزی از توش در میاد، حرف نمیزنم باز یه چیزی از توش در میاد، یعنی حرف من در حد همین شد که خب خوب این هوا خوبه همین، و این هم باز بی احترامی حساب شد. میدونی الان هم میترسم که اگه من رابطه رو شروع کنم ایشون برای دیدن نوه‌هاشون به این بهانه بیان خونه من به وقت شوهرم نیست، و باز من اگه همین حرکت ها رو بکنم باز از توش یه چیزی در بیاره، یه گله دیگه به شوهرم برسه، و نفسی میاد خونه من کاملا متوجه میشم. متوجه میشدم، یعنی چون اصلا یه جوری قیافش ناراحت و مثلا یه جوری میشد، بعد میفهمیدم از تو وقت که دنبال دعوا بگرد، یعنی بعد که دعوا میشد از توش یه چیزی در میامد که رفت پیدا میکرد به مادرش.
نه نه، شما بعد از اینکه مادر ایشون میامد و میرفت، وقتی همسرتون میامد هر نوع بدرفتاری ایشون رو به مادرش مرتبط میکرد.
نه نه نه، موقعی که مادرش میامد، میگم ایشون بعضی روزها، نه که همزمان با اومدن مادرشون.
نه عزیزم من فهمیدم شما سرکار خانم، مادر ایشون صبح ساعت 9 میامد، ساعت 10 میره، همسر شما ساعت 6 میامد. وقتی همسر شما می آمد هر چی بد اخلاقی می کرد شما به حساب گزارش مادر از ملاقاتش با شما می زشت. تیپ روانیتون پیداست، استدلالاتون پیداست. شما الان منو مثل یه بچه 4 ساله می خواهید گول بزنید که من اگر بیاد عزیز من عزیز من عزیز من عزیز من بذار به شما بگم گولتون کجاست. من وقتی که مادرش بیاد اینجا، اگر به بچه بگم یه ذره بگم چرا شیرتو نخوردی، بعد میره میگه عمدن بد اخلاقی. وقتی میرم با بچه ها مشغول میشم میگه رفتم اونجا به من اعتنا نکرد. من نمیدونم چی کار کنم، با بچه پردوش حرف بزنم یه چیزی از توش در میاد، پردوش حرف نزنم یه چیز دیگه در. شما بنابراین یک دنیای سیاه و سفیدی دارید که آدم ها یا دوستن یا دشمن، آدم ها یا درستن یا غلط. این نگاه شماست عزیز. شما خیلی راحت میتونید دوستتون بیاد همین بهانه‌ای هم که شما میگید بگیر. اصلا من حرف شما رو در خصوص مادرشون قبول دارم، یه ذره این میانه این وسط رفتار کنید که ایشون اون برداشت نکنه. اما اصلا ایشون میتونه بره بگیره به من فحش خواهر داد اگه آدم بخواد دروغ بسازه، پس بنابراین فرقی نمیکنه. بعد مثلا میتونه بگه شاینم پشت سرم رفته به یکی دیگه گفت، اونم نمیتونم بگم چون من قسم داده که نگم. ببینید عزیز، شما تو این جنگ برنده نمیتونید بشید. شما اگر الان دوست کردید من تلفن کردید، دو چیز رو مجبورم بهتون، این نگاه شما و این نظر شما کار دستتون میاد. اگه دلتون خواست صحبتهای من یکی دو دفعه بشنوید، نه اینکه تو صحبتهای من حرفیه، فقط یه نگاه متفاوت رو به زندگی شما میبینید. دلتون خواست اون رو انتخاب کنید، آسوده میشه. دوم، من بر اساس نگاه متفاوتم، نه به خاطر توضیحات شما، به شما میگم شما به خاطر نوروز اونجا تشریف میبرید و نترسید که اگر مواظب و مراقب باشید اونا از توش چیزی در میارن و همسر شما در سن 48 سالگی پزشک متخصص تحت تأثیر حرفای دروغ اونا، کسی که بعد از 7 سال شنیدن حرفای اونا که شما کاری نکردید، اونا که حرف همچنان میزنن، رابطه چون قطع شده شما رابطتون با هم خوب، من رابطه علت و معلول اینا رو نمیفهمم. تمام شوهرها وقتی که زنشون با خانوادهشون رابطه نداره ناراحت تر میشن، بیشتر آزار میدن همسرشون رو. همسر شما میگید عکسش شده، من به دو تا دلیل مرتبط میکنم، یا اصلا این گزارش به نظر شما نه قبلش نه بعدش واقعی نیست، دوم این که همسر شما هم یه خشم و کینه یه سنگین شدید نسبت به مادر و پدر و یا خواهرش داره و بنابراین با چاقوی شما که بهش میگن emotional cut off خودشو از اونا بریده. این دوتا احتمالی که میبینم، ولی اصلا معقول و منطقی نیست. یه زنی در حالی که بچه 8 ساله و 4 ساله نیمه داره، دوتا دختر با شوهرش برن خونه مادرش و اون نره، رابطه زن و شوهر با هم عالی شده بشه ظرف یک سال بشه، شما مال بهانه کنین فعلا نمیخوام برم چون میخوام رابطه خیلی دیگه محکمتر بشه که خاطرم آسوده بشه، که به هم نمیخوره. گویی من مثلا تازه تو از کودکستان در اومدم، ولی استدلالتون قبول. الانم عرض من خدمتتون اینه که عزیز، شما دست از این جنگ بردارید. دشمنتونم باشه، دروغ میگن بگن، مزخرف میگن بگن، همسرتون تحت تاثیر قرار میده بده، همسر شما بد رفتاری میکنه بکنه، شما رفتار عادی و معمولیتون بکنید، این تنها راهتونه. چون اگر بخواید مقاومت کنید و مخالفت کنید و یا رابطتون رو با خانواده همسرتون با توجه به اینکه اونا 30 سال امریکان و 15 سال شوهر شما اونجاست و 3 تا خواهر و یه پدر و مادر هستند و خانواده شما در ایران هستن، شما در اینجا آخر کار میمونید با قانونی که به شما میگه 50% اوقات دخترتون رو ببینید، دختراتون رو یا نه نکنید. به نظر من شما جنگ رو تموم کنید، هر اندازه اونا تیر اندازی میکنن و به بهانه این که شاید تیر بندازند و تیر به من بخوره و تفنگ بدن دست همسرم و همسرم منو بزنه، نکنید عزیز. شما اگر این جنگی که راه افتاده، نمیگم شما راه انداخت، این جنگی راه افتاده رو شما توش نبازید، همه زندگی زناشویی و زندگیتون رو میبازید. جنگ رو ببازید، بذارید خانواده اونها پیروز و سرفراز و سربلند بیرون بیاد، برید سراغشون، مواظب و مراقب باشید، محترمانه مؤدبانه عمل کنید، جواب ندید، توضیح ندید، از حق خودتون دفاع نکنید، بذارید اونها کارهای بد رو بکنن و بذارید ببینید همسرتون چه میکنه. ولی اگر شما بخواید به بهانه این که الان رابطه ما خوبه پس من بهتره با اونا رابطه نداشته باشم این وضع رو ادامه بدید، من به شما قول میدم ظرف یکی دو سال آینده اگر تنها احتمالی که از که همسرتون خشم و تنفری که نسبت به خانواده داره رو الان شما رو بهانه کرده کنار بذاره، بعد همه اونا روی شما میریزه و بنابراین شما خودتون با خودتون مسئله خواهید داشت. بیاید بیرون، مدیریتتون رو، عقلتون رو به کار بندازید، هوشتون رو به کار بندازید. بی خودی گزارش به کسی ندید. لطفاً با هیچ کدوم از دوستانتون و خانوادتون درباره این موضوع حرف نزنید، چون شما با حرف زدن با اونا به نوعی که با من حرف زدید بقیه رو تحریک میکنید، خودتون رو برانگیخته میکنید، میرید به جنگشون. نکنید. من تمام مدت هی کوشش کردم آب بریزم رو آتش شما. تمام فامیل و دوستان عزیز شما فقط با بنزین میان خدمتتون، به دلیل که میدونم ماجرای ایران و ایرانی سر این موضوع چه. نکنید عزیز، شما محترم مؤدب با اونا برخورد کنید، بذارید اونا هر چی دل شما خرابکاری کنن، بگذارید اونا در ظاهر و باطن فکر کنن همه چیز رو بردن. اون وقت است که شما زندگی رو بردید، بچه‌هاتون هم به آرامش و آسایش میرسن، زندگی زناشویتون هم به خطر نمیفته.
آقای دکتر، این حرفایی که میاد به گوش آدم میرسه که گوش سر آدم به دروغ به ناحق میگن، خب واقعا آدم میتونه.
بذارید من به شما بگم، میشه شما الان رو خط رادیوی واقعا ازتون خواهش کنم چند تا فوش من بدید اصلا من رو نسوزونه بخندم؟ خانم ول کنید این حرف هایی که به گوش انسان میرسه بعدن انسان را میسوزونه. من نمیدم از تا حالا من حرف سوزنده ندیدم، فلان سوخته دیدم اما حرف سوزنده ندیدم. روزتون بخیر. حالا خب همین نگفتم خودید، به هر حال میدونم مسئله شمایید. خیلی مواظبتون بودم که بگم جنگ و شما رن انداختید، حالا بهتون میگم با این ایده جنگ و... یه مختصر آبرویم که من از شما حفظ کردم. ابداً قبولتون ندارم، ابداً قبولتون ندارم. میدونم داره چه میگذره، من از این گرفتاریا و بازیا متاسفانه باخبرم. مواظب خودتون و بچه ها باشید. هر وقت این مشکلات رو باختید زندگی رو بردید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی از
شما. روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. مرسی از شما. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو.
این شب سیم برمیم.
شنبه سوم دسامبر، ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه سوم دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد، نعره بخواد در زد زون نر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodoo.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش به شام از دل من کورسی.
الو
سلام ناهی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمتهای بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پیو نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
عزیز دلم قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که دارم ادراسی فلس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپل سولان آتم میسین ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای پول ندادم که، اپل سولان آتم جون مرزانیه.
خب پس یه قیمه هم برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
که من دیگه سیفالت دادم، شما بولو مرهاتم دات کام سیفالت بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
درود بر شما شنوندگان محترم، خدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
من همینطور، بفرمایید.
من میخواستم در مورد رابطم باهاتون مشورت کنم. حدود 7 ماهه که من با پسر آشنا شدم و رابطم خیلی خیلی خوب داره پیش میاد در حال حاضر. منتها یه چیزایی هست.
سب آخه شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
24.
ایرانی هستن یا نه؟
نه نه، در ایرانی.
شما از کجا تلفن میکنی؟
این کانادا.
خب ایشون کجایی هستن؟ کانادایی هستن یا
کانادایی؟ کانادایی.
شما چه مدتی از کانادا هستی؟
4 ساله.
اومدید برای در کانادا برای چی عزیز؟
من اقامت دارم دارم توی کانادا، منطقه از دار اول که اومدم اینجا درسم شروع کردم.
چی خونده، چه میخونی؟
دانشجوی موسیقی هم دارم، برای آهنگسازی میخونم.
شما قبلا در ایران چی میخوندی؟
توی ایران نتونستم برم دانشگاه.
این آقایی که هست چی خوندن، چه میکنن؟
الان 4 ماهه که فارغ التحصیل شده توی رشته سیاست و میخواد که برای خبرنگاری درسش ادامه بده، مسترش رو بگیره.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر کوچکتر دارم که 20 سالشه.
خانوادتون کجا هستن؟
پدر مادرم از هم جدا شدن، مادرم همینجا توی شهر من زندگی میکنه، پدرم ایرانه.
چه مدتی از پدر مادر جدا شدن؟
از سالی که ما اومدیم، 4 ساله.
اون وقت شما با مادر زندگی میکنی؟
نه، جدا زندگی میکنم.
خرج زندگیتون از کجا میاد؟
من خودم کار میکنم و لون گرفتم از دانشگاه.
چه کاری میکنی؟
من تدریس موسیقی میکنم برای بچه ها، همزمان توی یه رستوران هم کار میکنم.
اوکی، خب این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
یه برادر کوچیکتر داره، اونم 20 سالشه، 4 سال تفاوتش دارن.
با کی زندگی میکنه؟
بله.
اون با پدر مادرش زندگی میکنه یا جدا زندگی میکنه؟
نه، اونم جدا زندگی میکنه.
فکر میکنی چه درآمدی داره؟
درآمدش خوب نیست. الان فقط از راه نویسندگی پولش در میاره. در حدی که میتونه اجاره زندگیش، اجاره خونش رو بده، ولی درآمد خیلی خوبی نداره.
خب حالا چه خبر است بینتون؟
قضیه اینه که من رابطه‌مو خیلی دوست دارم. اول رابطه‌ای که واقعا دارم جدی بهش فکر میکنم. مسائل کوچیکی که میگم الان خیلی جدی نیست برام، ولی میترسم که درنده دامنگیر رابطه‌مو بشه. یکی اینه که مثل اینکه در گذشته OCD داشته و من یه چیزایی میبینم که هنوز حس میکنم که هنوز توش هست. مثل اینکه مثلا بعضی وقتا شروع میکنه زیر لب دعا گفتن، مسیحیه، و حالتیه که نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی مثلا بعضی وقتا یه جمعی هستیم ولی شروع میکنه زیر لب دعا میکنه و یه کمی یه حالت زنندهی داره، ولی میتونم بفهم که خودش نمیتونه جلوشو بگیره. یا بعضی وقتا که جلو لپتاپش که نشسته شروع میکنه انگشتاشو میزنه روی لپتاپش و زیر لب یه چیزی میگه. من ازش پرسیدم که این چیه، میگه که OCDه، من با این قضیه کنار اومدم ولی راحت نیستم که باهاش در مورد زیاد صحبت کنم. یکی این مطلبه که حالا نمیدونم اگه شما سوال داشته باشم من پرسش را بهتر بتونم توضیحش بدم.
آخه اینا که ای با ایران از امنا تا مرز بیماری میره. شما آمدید کیو پیدا کردید؟ یکی از کسان این تو جلو لب خودشو بگیره شما کنید دعا میکنه بعدم بگه جلو خود با... آخه آدم این که OCD را دقیقا وقتی آگاهه میتونه اون کار رو نکنه یا به تأخیر بندازه. ایشون تو جمع شده
بودن. شما این چیه؟ این
چه دیوونگی؟
چون که تنها موردی که من ازش دیدم اینه. مثلا این نیست که OCD، من چیزایی که خوندم مثلا کسایی بوده که کسایی این که در مورد نظافت مثلا obsession دارن یا هیچ کدوم از اینا نیست. چیزی که من ازش دیدم اینه. ازتون میخوام که بنده این که رو چه چیزایی دیگه برفوکس کنم بگرم ببینم که چقدر این قضیه جدیه.
بسیار جدی عزیز. شما اصلا گوش نمیخواید بدید. من به شما میگم آدم OCD هم میتونه جلو خودشو بگیره. ایشون جلو خودشو هم نمیتونه بگیره. تو مهمونی که برای چی دیوونه است؟ یه آدم همجوری نتونه جلو لب و دهنشو بگیره بیخود دعا میکنه. دعا برای چی میکنه؟ مثلا این همچی باور یعنی چی؟ با دعا میخواد چیکار کنه؟ یعنی شما با یه بیمار رو برو هستین. از شما هم خوشش اومده باید دیوونه باشه پس. من رو از شما 3 سال کوچیکتر، کاری هم نداره، درسی هم نخونده، درآمدی هم نداره. رابطه خوب یعنی چی؟ یعنی رابطتون خوبه یعنی چی؟ مثلا در چه زمینه خوبه؟ گفتگوهای شما درباره موضوعی مختلف مثلا چیه؟
من رابطه همو دوست دارم باش با این که در حالت بازم سرمی ترین دوستیه که دارم. من 24 ساعت هم که باش باشم، ما راجع هر چیزی با هم دیگه حرف میزنیم، هر جایی که میریم به همون خودش میگذره. 24 ساعت هم که با هم دیگه باشیم حرف داریم واسه گفتن. من خودمو
ممکنه به من بگید به من بگید نظرش راجع به دعا و گفتن دعا چیه؟
بعضی وقتا میگه که اگر که دعا نکنم این چیز میاره، بد شانسی میاره تو زندگی. برای همین مثلا غذا که سفارش میدیم قبلش میگه که حتما باید دعا بخونم، برای اینکه ممکن همیشه این شانس نداشته باشیم که بتونیم مثلا غذای خوب بخوریم. چیز مثل این.
خب این باور درستیه؟ با
نه
با
من
با دعا بخور. خب شما که باش بحث میکنید چرا به یه نتیجه میرسید که مرد نرفا چی آدم دعا نکنم؟ در افریقا مردم دعا بخونن جوری غذا میاد؟ دعا چه ارتباطی داشته به غذا؟ نیمی از مردم دنیا از گرسنگی مردن. آخه ببینید عزیز، شما چه بحثایی با هم میکنین؟ یا آدم میخواد سیاست خونده و میخواد روزنامه نگار بشه اینقدر سطحی به موضوع نگاه میکنین؟ خب این که بحث این بعد درباره این که آدم میره به بهشت و جهنم چی فکر میکنه؟
همونجوری که مسیحا فکر میکنن.
خب خیلی فکر میکنه شما میرید به جهنم چون مسیحی نیستی؟ شما اگر میخواید دنبال این آدم برید، بس برای چی اصلا سوال میکنید عزیز؟ شما تو زندگیتون معلومه اول تصمیمتون رو میگیرید، بعد کاری ندارید به دلایل. یعنی یه نگاه کاملا غیر واقع بینانه است و این با هنری چرت باد نداره. هنر اساسش واقعیت، بعد آدم میتونه تو شکوفا بشه. شما اول تصمیم گرفتید این خوبه، بعد همه چیز نادیده گرفتید. یه کسی با شما بیاد بیرون فکر کنه که اگر دعا نخونه اتفاق بدی میفته، بعد منتقد باشه شما میرید جهنم، هنوز کنار شماست. بعد شما میگید رابطه خوبی داریم با هم، او بهشتی شما جهنمی. کاری هم نداره، درآمدی هم نداره. بعد از طریق نویسندگی، نویسنده کجا چیز می نویسی که پول بهش میده؟
فریلانس رایتر، مقاله آنلاین میگیره.
راجبه چی؟
اکثرا دانشجویان که کمک میکنن واسه ایسای نوشتن، یا کسی که کار وبلاگ نویسیه، اکثرا کسی که تعداد لغت بهش میدن که مقاله با اون لغت ها واسش بنویسه. خیلی پلیه، چیز نیست، تخصصیه، هیچ کار تخصصی نیست. خیلی
چقدر توی کار ورزشه؟
هفته دو بار تنیس بازی میکنه و
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین، من روی این قضیه نگرانم که خب شما راست میگین، یعنی بعض اخوات
شما خالی و تنها هستید، دنبال یه آدم بیازار میگرید. از بس هم تو زندگیتون با یه مقدار مشکل و مسئله و اینا روبرو بودید عزیز، همه اینا دست به دست هم دادی. مثل آدم ایمونی که در به در دنبال یه رخت خواب یه جایی میگرده بگیره بخواب. بنابراین محل استراحت و راحت شماست. آدم کاری به کارتون نداره، خیلی درگیر با شما نمیشه. به عنوان یه پسر و دختر با همید، به هر حال یه احساسی که به زن و مرد بودنتون مرتبطه به نوعی ارضا میشه. بعدم زندگی شما خالی نیست، بعدم برای یه کسی که تازه آمده موضوع زبان انگلیسی و یه مقدار شناخت اون محیط و آدم ها و اینا براش جالبه، ولی روی این آدم که شما نمیتونید حساب رابطه جدی بکنید. بله، این آدم توانایی اداره و کنترل خودش رو نداره. یعنی شما چیزایی که من میگید موضوعای نگران کننده خطرناکی عزیز، اینا علامت سلامتی آدم نیست. و بعدم شما یه بیمار افتادهی پیدا کردید، مثل آدمی که تا به حال مثلا شما رو کتک میزده، حالا دست و پاش قطع شد، حالا شما دیگه احساس امنیت میکنید. کنار این شما احساس امنیت و آرامش میکنید، نگرانی ندارید. بلد چم اینه که او به اندازه کافی نگران هست. بعدم یه زمینه‌های ذهنی دارید که خیلی مخالفت و مقاومتی به گونه‌ای که من با شما داشتم در جهت دعا و ایناش نداریم. خب دعا می‌کنید، بعدم وقتی میگم اون باور می‌کنه، مثل همه مسیحی‌ها، یعنی یه جوری عیبی نداره دیگه. خب مثل بقیه نه که مسیحی‌ها عیبی دارن، یعنی می‌خوام بگم یه پوششی درست بکنید که خب هم مثل همه جوان است، مثل همه آدمای پولدار است، مثل همه آدمای فقیر، یعنی با این طریق مشکل و مسئله حل می‌کنه. خب پس که از گرفتاری است، مثل که من برگردم میگم این آدم اینجوری، بگیم خب مثل همین معتاد هست، خب حل نشد مثلا، یا این هم مثل همین مرد هست کتک میزن. خب این که ما داریم رجبه یه عیب صحبت میکنیم به بهانه این که مثل بقیه هست که مشکلی حل نمیشه، چون ته دلم میخوام بگیم خب بقیه هم مثل این هست، پس فرقی وجود نداره، پس این هم خوب. یعنی این استدلالیست که شما میخواید بکنید و نکنید. رابطه بخواید با هم دوست باشید باشید، ولی جدی نگیریدش، به جایی هم نمیرسه. بی خودی او رو هم به خودتون علاقمند نکنید، چون او اگر به شما گیر بده ولتون نمیکنه، بعد میتونه مسئله بشه. برای که این آدم ها با این حالت ابسشن یا در دوستی یا در دشمنی که ول نمیکنه، همینجوری میرن تا از پا در. بنابراین مواظب باشید، اون ابسشن علامت خوبی نیست. اون سیستم یه سیستم مضطرب وحشت زده است که دست به این مانورای کاملا غیر ضروری میکنه که از سر اجبار و تکرار برای آرام کردن مغزش، ولی مغزی و موجودی نیست که در اختیار و کنترل خودش باشه.
مرسی، من جوابمو گرفتم. آفر این که این آدم ها میتونن خودشون رو درمانم بکنن؟
خودشون رو نه، اینا احتیاج به دارو دارن.
یعنی درمان قطعی واسه اوسیدی هست در حال حاضر؟
بسته به موارش هست و رعایتش هست، ولی اگر شما فکر کنید درمان بشه خوب میشه بعد به درد میخوره فراموشش کن. من میترسم اگرم بگم خدای نکره میمیره، میگه دوباره ممکنه برگرده در قالب وقت من میتونم برم پیداش کنم. به هر حال دختر یه ذره مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی
ممنون دکتر. خدافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آقا سلام.
نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براش میگرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرده همای بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش‌های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریع‌تر در بزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در ایروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم کند، 2 ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر، شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. مرسی از وقتی که بهم دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من پرسشم در مورد ادامه تحصیل در آمریکا هستش. من تا قبل اینکه بپرسم ازتون، یه خانمی سوم مارچ از تهران تماس گرفته بودن باهاتون دنبال شوهر می‌گشتن. خواستم اینم کالر آیدیتون رو می‌تونید چک کنید ببینید شماره‌شون هست یا نه؟
آره، بعدی گفتن شوهر نمی‌تونه دیوانه باشه. من شما کالر آیدی شما رو چک کردم. دیدم شما به درد ایشون نمیخورید. مرد شوهر اینجوری قسطی تلفنی رادیویی هم اصلا به درد نمیخورم. تو قسطنش به درد نمیخورم.
نه
تو بهتر همون
خیلی به خاطر خودتون گفتم.
نه من مطمئنم
گفتم عروسی یه جا بگیریم از اینا بیاد.
تو همون بهتره کنار دوستان اونجا بمونی، چهارتا بگیری، اینجا جاد نیست. چند سالت عزیز؟
بنده 27 سالمه.
چی خوندی تا به حال؟
بنده بچلر کامرس گرفتم از هند. پارسال یک بار مزاحمتون شدم از هند، اگر خاطرتون باشه یا نه نمیدونم. بعد جی پی ای همیشه حدود 3 هستش، یه ذره بالاتر از 200 ایناست. از لحاظ مالی مشکلی ندارم، هدفم اینه که بیام آمریکا ام بی ای بخونم توی دانشگاه خوب. بعد هنوز جیاری و جیمت امتحان ندادم. جیمت که اصلا ایران برگزار نمیشه، احتمالاً همون جیاری رو بدم. ولی سطح زبانم خوب هستش، مضاف بر این که به خاطر اینکه بچلر من انگلیسی بوده، دانشگاه انگلیسی زبان دیگه از من امتحان آیلتس و توفل و اینا نمیخوان.
نه خواه اگرم بخواهم اون رو پس بکنی، ولی عزیز جیمت و جیاری هر دو رو باید بگیری. برای اینکه برای دانشگاه خوب ام بی ای بدون جیمت با جیاری تنها، مگر پرفکت سکور رو اینا بگیری، فکر نمی کنم کافی باشه.
اینطور که من تو سایت های استنفورد و هاروارد و اینا دانشگاه خوب رفتم، فقط میبینید یه خود شیطان رفتم دیدم، گفتن که جی آر ای هم قبول میکنیم کنار جیمت، اگر شما فقط جی آر ای خالی هم امتحان بدید مقبول هستش.
نه ببین عزیز، نمیخوام اولا با 3 پوینت اونجا نمیتونی بری.
مرسی.
خب اونا بیش از اینن، یعنی من میدونم مثلا فرض کنین حتی دانشگاه هایی که در اون رده استنفورد و هاروارد و اینا نیستن، پایین ها هستن، 4 پوینت استودنت کمتر رو، یه فقط باید 4 پوینت باشه یا یه توضیح داشته باشه چرا یه نمرت به جای A B شده. و این شماره بعدن
کلاس گروپ ببخشید جان میفهمید.
بله بعدم عزیز با وجود همه اینا یه ذره ببین، مثلا پسر خود من معدلش بود 3.93 از UCLA، رفته دکتراشو از دانشگاه کلمبیا تو لا گرفته، جز تاپ 10% بوده، اومده اینجا وقتی که اپلای کرده برای UCLA که بره اینجا MBAش رو بگیره با اون زمینه که از خود UCLA داشت و با 178 LSAT گرفته بود، با پرفیکت سکور جیمت اونجا میتونست بره، یعنی راحت میتونست بره. یعنی بخوام بگم این دانشگاه تا UCLA که احتمالاً در مقام مقایسه با هاروارد و استنفورد در مرحله بعدی قرار میگیره، یا اینجا USC، به این راحتی ها به تو تو این جاها جا نمیدن عزیز. یعنی میخوام بگم ببین عزیز، علتش رقابت سنگین و شدید اینجا. پرهام تو این UCLA که میرفت مثلا یه تعداد زیادی پزشک بودن، یعنی اینا با تخصص، اینا اومدن ام بی ای بخونن، یه عده زیادی دکترا داشتن در رشته‌های مختلف، آمده بودن اینجا ام بی ای بگیرن. یعنی ام بی ای این دانشگاه هاست، علاوه بر اینکه دانشگاه دانشجو باید بسیار ممتاز و متفاوت باشه، یه مقدارم سابقه کار هست. یعنی پرهام همینجا 2 سال در یکی از فرمایی که 700 تا وکیل بودن کار میکرد، اونم با حقوق بسیار بالا، اونم با اون سابقه، گفتم اون دوتا مدرکی که داشت. بنابراین چون نمیخوام بی خودی دنبال یه امید واهی بدی با 3 پوینت، اونم از هند، هند تو 2-3 تا رشته فوق‌العاده‌ن توی آمار، توی فیزیک، توی ریاضی و حتی توی زمینهای خاص پزشکی، ولی در برخی از زمینه ها نه. بعدم با 3 پوینت نشون میده که تو خیلی درس نخونی. بعد جی آر ای و اینات باید بره توی پرفکت سکور. عزیز پرهام
مثلا من تو کلاس پروفایلش رو نگاه کردم، میدینشون 730 بود.
خب آخه اینا چیزهای دیگه هم دارن عزیز، یعنی اینا بعد مثلا فرض کنید طرف خودش از مثلا از پرینستون اومده، از هاروارد اومده، از یل گرفت، اومده از ام‌آی‌تی گرفت اومده، و بعدم دانشجوی خوب اون رشته ها بودن. شما گفتی لیسانس تو چی عزیز؟
کامرس.
خب اون خیلی چیزی نداره. یعنی ببین اینا رشته های تو اگر مثلا فرض کن ریاضی بودی میتونستم به یه نگاه دیگری بکنه، ولی رشته هایی که ذره جنبه عمومی داره نه. اینی که من پیشنهاد میکنم تمام بهتر ازدواج کنی همونجا بمونی، من شوخی میکنم چون اونجا شانست کمی بیشتره.
محبت داری باشه چش، فقط این کالر آیدیتونو و زمان دستن را بندازم.
نه حتما را بندازم. بنابراین عزیز به نظر من، نظر من بیا اگر میخوای ام بی ای بخونی برو تو دانشگاه درجه 2 یا 3، ولی برای این کار تو باید یه مدتی شاید 6 ماه 1 سال رو در مسیر جی آر یا جی مت بگذرونی، چون ملاک تو اون دوتا خواهد بود و الا به اون نمره نگاه میکنم میگن خب خبری نیست. بگذار ببینیم حالا این دانشگاهی که کم راجبش میدونیم یا خبری نیست، بذار ببینیم اون امتحان عمومی جی آر یا جی متش رو چیکار کرده، بر مبنای اون راجب تصمیم میگیره. بنابراین ولی بعد یادت باشه سطح رقابت بسیار بسیار بالاست. ماجرای زبان تو هم نه اینکه از نظر حد اقلا مسئله باشه، از نظر حد اکثرا مسئله است، چون اینجا بعدا تو رقابت تو باید در گروهی و یا با گروهی داشته باشی که زبان انگلیسی زبانی است که باش میتونن خوب خوب بنویسن. به دنبال حد اقلایی که من امتحانی رو پس کنم نباید، چون اینجا ببینید دانشگاه های بزرگ امریکا هم کفشون خیلی بالاست برای ورود، هم سقفشون خیلی بالاست. بسیاری از دانشگاه هستن در امریکا که سقف بالایی ندارن یا کف بالایی ندارن، به راحتی میشه بهشون وارد شد، به راحتی میشه از جو فارغ التحصیل شد. دانشگاهی هستن که نه کف دارن نه سقف دارن. خیلی از دوستان ما از اونجا مدرک گرفتن، برای کاری به اون ندارم. به همین جهت است که شما توی اون رده عزیز اپلیکیشن تو در مقام مقایسه با فرض کن من میدونم مثلا دانشکده روانشناسی دانشگاه در UCLA مثلا 1200 نفر درش، مثلا یه سالی که من در جریان بودم شرکت کردم، 700 نفرشون 4 پوینت استودنت بودن، ولی از هاروارد بودن، استنفورد بودن، ییل بودن، برکلی بودن، کلمبیا بودن، دوک بودن، شیکاگو بودن، نیویورک بودن، ام‌آی‌تی بودن. یعنی اینا با 4 پوینت از اینجاها اومده بودن و بچه‌هایی هستن که هم باهوشن، هم درس خونن، هم بسیار علاقمند با پشتکارا و بعدم یه عالمه تو پروژه‌های مختلف بودن. تو فقط توی پروژه مثلا زنیابی و شوهریابی تو اضافه کنی بهش.
اینو دقیقاً بعد روسی
خب برای اونم انتخابت میکنن، ولی برای رشته‌های مثلا خانه‌داری و اینا به درد نه. اگر میخوای ام بی ای بخونی عزیز اون دوتا زمینه رو قوی کن، یا بیا برو نمیدونم الان ایران هستی اگر بتونی یه جای
ایران آماده من...
خب اگر بتونی
درآمد پدرم خوبه، من برای همین شیدا شدن میخورده هوا برم داشته بیام اون
بر. نه من مسئله نمیبینم عزیز، یعنی نمیخوام به تو بگم این راه به روی تو بسته است، ولی این راه راهیست کمی سربالایی و سخت، اونم برخی از اوقات آدم باهاش بزرگ میشه. یعنی مثلا من از کودکی اهل کتاب بودم، اهل مطالعه بودم، به دانشکده خوب رفتم، دانشگاه خوب رفتم، با نمرات خوب فارغ التحصیل. یه زمانی است که نه، من این فرصت‌ها رو در ایران نداشتم، تو هند نداشتم، به هر حال به خاطر شرایطم بوده. معناش این نیست که نمیتونی برسی، ابدا من حرفم این نیست، میتونی برسی، ولی باید همه راه ها رو بیای. میانبری در کار نیست. ببینید تو این رشته ها عزیز ابدا میانبری در کار نیست، یعنی اینجا یا باید خوب باشی یا هیچ. درسته که در اون رده های بالا ممکنه یه انتخابی که مثلا 20 نفر رو میخوان تا جزء 25 نفر باشی، پس اون 5 تا باشی نباشی، ولی نمیتونی تو 250 می باشی، اونجا اصلا راهی نداره. و به همجاست که وقتی تو نگاه میکنی به قسمت انتخاب دانشجوشون، همینقدر که در یه زمینه یه حد اقلی باشه اصلا از سیستم هست میشن و بنابراین اصلا وارد گفتگو راجع به اونا نمیشن، ولی وقتی میرسن به دانشجوهای بسیار برجسته اون وقت است که اون مقایسه ها و مسائل تو این زمینه. بنابراین من پیشنهادم به تو اینه که بیا و برو تو چارچوبه، اگر میخوای MBA بخونی اون پایتو قوی کن که بتونی بیای تو دانشگاه‌های خوب، و بعدم برخی از اوقات همینقدر که از یه جای خوبی فارغ التحصیل بشی، جز دانشجویان برجسته اونجا باشی، ضمناً میدونی اینجا دیگه باید فقط با مدرک نمیشه رفت، یه مقدار مصاحبه‌ای که داری، دادن طرحایی که داری، پروژه‌ای که داری، به تو چیزی میدن که خیلی خب برو اینو درستش کن و بیا، و باید اون توان داشته باشی و این میل به خواندن و دانستن باشه. چون ببین ما در ایران یه مقداریمون دنبال مدرک، و خب ماجرای مدرک خیلی فرق میکنه با ماجرای دانشجویی. بود که من در ایرانم سر کلاس ها خیلی از وقت میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، دانشجو نبودن. این دانشگاه ها دانشجو میخواد، دانشجو به معنی واقعی کلمه. من میتونم بگم الان حتی پرهام که بعد از این دوتا الان دکتراشو برکلی داره، به جرات میتونم بگم شاید 15 سال 16 سال هفته 100 ساعت خونده، یعنی این کارا تفریحی
کار فولتایم هم بیشتر
حتما برای که اینجا اگر تو سطح ببینی، ببین فرض کن که تو میری همین سه شنبه، همین جمعه شنبه سمینار بود UCL، پرهام اینجا بود، ما مثلا 50 تا از استادان اینجا بودن، اینا هر کدامشون مثلا 100 تا مقاله عمیق علمی مثلا ظرف 5 سال گذشته 10 سال گذشته نوشتن، و پرام برای که بتونه تو گفتگوی با اونا شرکت کنه با همه اینا رو میخون. وقتی میره اونجا این استاد از هاروارد اومده یا از یکشون قبلا برکلی بوده بعد اونجا استاد هاروارده، مثلا هر تمام مطالب و مقالهاش رو باید میخوند و خونده بود، که وقتی میشینه اونجا با این بحث میکنه و صحبت میکنه بدون این بک‌گراندش چیه، یعنی به خاطر اونا باید میخوند برای گفتگوی باشون، یعنی باید هرچه اون نوشته رو میدونست تا بتونه یه ارتباط معنیدار برقرار کنه. از این کارهایی که امتحانی بدیم و شب امتحان بخونیم و اینا نیست ازدم. بلکه از که فرض کنین بچه‌هایی که از دانشگاه شریف میان، اینا بسیارشون تمام عمر زندگیشون علاوه بر هوش و استعداد یه درس سنگین بوده که بعدن به این دانشگاه راه پیدا میکنن و دانشجویانی هستن که واقعا میدرخشن. ولی اگر شما به سابقه شون سرگذر از بحری هوشه 150 و 160 و 170 شون نگاه کنی، بعد میبینی که مثلا روزی 12 ساعت 14 ساعت خونده و این کار مثلا 5 سال ادامه داده و حالا میتونه بیا دوره فوق لیسانس یا دکترا بشه. اینه که قبولش میکنن با یه زمینه و استعداد فوق العاده و یه پشت کار و یه هدف مشخص معین و آماده برای خوندن و برای کار کردن، نه یه جوری به اصطلاح با ناپلونی نمره بگیره و بزنه و بره و به هر حال مدرک بگیره. نه، مدرکی نیست. این دانشگاه ها واقعا بوست آدم رو میکنن، اصلا باور نکرد. به همین جد است که اینا به هر حال از نظر علمی پیشتازن و این محیط های دانشگاهی هستن که در حقیقت به نوعی اون بریک ترو هستن یا اون جهش و پرش علمی و گسترش علمی نتیجه کار و فعالیت ایناست که در زمینهای مختلف خودشو نشونه. دنیای علم هست. به هر حال اگر مرد این راهی، بیا اگرم میخوای یه مدرکی از یه دانشکده خوب بگیری همچنان میتونی خودتو برسونی و بعدم پول پدر
کنی. من آره دوستو میدونن یه خورده خیلی تنبلم، خب تا الان هر چی آوردم بالا بهره هوشیم آورده بودم، در هوشیم 136 که همیشه هم شب امتحان خوندم. اینه که اصلا اینه که میفرمایید اصلا من نیستم تا حالا، اینکه خیلی عوض بشم.
نه خیلی ببین بهره هوشیت خوبه، ولی تو باید خودتو آماده کنی برای مثلا 5 سال روزی 12 ساعت خونه، اونم تو این رشته. اگر مرد این میدون هستی بیا، اگر نه اونجا زن بگیر. برام من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت
کردم. یه چیزی میتونم بگم، یه انتقاد کوچیکه. من قبلا هم با دفتر رادیوتون تماس گرفتم، خب متاسفانه اون لینک آنلاینی که میذارید بر روی وبسایتتون برای ما ایرانیای داخل کشور فوق العاده گرون تموم میشه، به خاطر اینکه کیفیت بالایی پخش میکنید، ما هم اینترنت اونجا حجمی میخریم. من وقتی تلفن میکنم به شما آنلاین گوش میدم، رادیوتون از طریق تلفن ارزون تر در میاد تا از کامپیوتر گوش میدم.
من عزیز
خواهش میکنم یه لینک کم سرعت تر بذارید.
نه به همین جهت است که عزیز ما داریم این کارو میکنیم، حرفی که میزنید بسیار درست و بجاست و به همین جهت است ممنونت هستم که یادآور شدی. من همین امروز دو مرتبه تعقیب میکنم، برای که ما اول یه وبسایت خیلی راحتی داشتیم، این پیچیدگیش الان مشکل به وجود آورده و کاملا حق با تو. ممنونم از تذکر و حتما برم دنبال شما میگیرم.
خیلی خوشحالم. من خیلی معذرت میخوام که یه خود شوخی هم کردم
باهاتون. من بسیار خوشحالم شوخی. من بسیار خوشحالم. خوشحالم که شوخی کردی، ولی به هر حال همچنان از زن خبری نیست. مواظب خودت باش. باید.
لازم داره.
نه. من نمیگم. قربون شما. شنگ رجمن با ما باش.
از تصادف بی شایانی هرگز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید. پس از تصادف بی شایانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه 2 دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه 1000 پرونده با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات، که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده‌ترین ارتباط با گروه‌های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود، قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818-777-777-777. دریافت بالاترین خسارت بی شایانی ممکن نخواهد بود.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه، از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم،
هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما 2 نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزرک زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپیشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است.
کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنونم از وقتی که در اختیار من
من ممنونم از اینکه شما موندید روی خط. سپاسگزارتونم. جان
من 50 سالمه و 3 تا خواهر هستیم. من سومی هستم، با خواهر بزرگم 10 سال و با خواهر وسطی 8 سال اختلاف سن دارم. از همسرم جدا شدم و پلانم این بود که با پسرم بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت بیایم آمریکا و پسرم آمریکا دانشگاه بره.
ببخشید چه مدتی است جدا شدید عزیز؟
4 ساله.
فرزندتون چند سالشه؟
پسرم 21 سالشه.
می‌فرمایید.
ما درست قبل از این که بخوایم مهاجرت کنیم به آمریکا، چند ماه قبلش مادر من به طور ناگهانی فوت کردن و خب پدرم یارغار چندین و چند سالش رو از دست داد و دچار دیپرشن شد. پدرم 87 سالشه و خب نیازمند رسیدگی و مراقبت در واقع مقدار بیشتر روحی و روانی هست تا فیزیکی، چون سالمه، از نظر فیزیکی کاملا سالمه، مشکلی نداره، ولی خب یه مقدار دچار دیپرشنه و دیمنشیا دو تو ایج در واقع، ولی خب از نظر وراثتی هم ژن آلزایمر رو دارن در خانواده.
ببخش عزیزم چون مهمه، دو تا خواهرها کجا زندگی میکنه؟
خواهر وسط هم 15 سال پیش از ایران رفته و خارج از ایران زندگی میکنه. بچه هاش و خودش و کار و اینها که اصلا امکان بازگشت به ایران رو نداره. خواهر بزرگم در ایران هست و اونجا کار میکنه و من به هر حال بعد از این که مادرم فوت کردن و حالا پدرم این نیاز رو دارن که ما بهشون رسیدگی بکنیم، در حال بابش که تصمیمم این بود که به کلی مهاجرت کنم بیام آمریکا، ولی رفت و آمد کردم، چند ماه آمریکا چند ماه ایران. مثلا خب مسئله اینه که نمیتونم به این صورت ادامه بدم، چون به هر حال باید یه جا مستقر باشم. ممکنه یک ماه یا دو ماه بشه رفت به یک جای دیگه ای در سال، ولی امکان این که هر 3-4 ماه یک دفعه سفر بکنم واقعا مشکله از همه نظر.
خواهر
بزرگم هم که الان در واقع ایران مستقره، مسئلهش اینه که میگه من به تنهایی این مسئولیت به دوشمه و خیلی فشار زیادیه و همه باید مسئولیت یکسان نسبت به پدر مادرشون داشته باشن، همه بچه ها. و حتی من با یک مشاور هم در ایران صحبت کردم، روان پزشکی که سالها خب همه ازشون مشاوره میگرفتیم، نظری که داد این بود که اگر 3 بچه هستی سال باید تقسیم بشه به 4 ماه، یعنی در واقع هر کی 4 ماه مسئولیت رو به عهده بگیره.
نه هیچ معنایی نداره. علتش این است که درست است که برابری رو میشه فهمید در شرایط مساوی عزیز. وقتی فرض بفرمایید خواهر شما 15 سال امریکا زندگیشو بده به هم، آخه ببینید دو تا چیز رو شما دارید بزرگ میکنید که به نظر من اونقدر بزرگ و مهم نیست. البته من یه مطلبی که شما گفتید احتمالاً از خاطر بردم. مادر جون چه مدتی فوت کرد؟
مادرم 2 ساله.
ببینید شما در این ماجرای حال روانی پدر رو به خاطر از دست دادن همسر، ولی بیشتر به نظر من به خاطر بالا رفتن سن، بیش از حد مهم میکنی، نه اینکه مهم نیست، اما تصور از این که میتونید به ایشون کمک بکنید خیلی با واقعیت ها نمیخورد. یعنی فرض بفرمایید این که شما دور و بر ایشون باشید، البته نه اینکه کسی هیچ کس نباشه، اونا رو توضیح میدم، دور بر ایشون باشید یا نباشید فکر کنید خیلی مهمه و شاید به نظر من متوجه نیستید که با رفت و آمدتون ای بسا تاثیر خیلی از اون خوبی‌ها رو هم از بین میبرید. یعنی فرض بفرمایید شما اگر 3-4 ماه پدر و پدر هستی و ایشون رو تو این شرایط به یه چیزایی تا حدودی حتی عادت میدید، وقتی 2-3 ماه میرید در مجموع شما با اون 2-3 ماه نبودنتون یه نمیخوام بگم آسیبی، کمبودایی رو در ایشون به وجود میارید که احساس بدتری میکنن. ما در زندگی عزیز به عنوان یه انسان یک نواختی برامون بهترینه. من اگر هر روز نون خالی بخورم خیلی خوشحالترم تا اینکه 4 روز نون خالی بخورم 4 روز نون با چیزایی دیگه. بنابراین این مورد اول. دوم، شما زندگی دارید که باید زندگی کنید و نمیتونید این رو ببندیدش با چیزی که نقش کمی دارید. بنابراین اگر از نظر من هزینه هایی که شما الان حتی از نظر مالی، اصلا از نظر وقت و انرژی هم نمیدید، از نظر مالی صرف میکنید برای این که به پدر هر سه شما به گونه ای برسید، این رو به صورت درستی با یه پرستار خوب که به نظر من هزینه هاش بیش از اون نیست 24 ساعته یا حداقل 12 یا 16 ساعته در اختیار پدر بذارید بهتر. این که ایشون دلشون میخواد دختراشون کنارشون باشن و نمیدونم از گذشته و اینا به دلیل اون ارتباط حرف بزنه، اینا موضوعی در دنیای امروز و برای انسان نیست که عزیز حتمی و قطعی باشه. یعنی من خیلی خیلی کم درباره هر سه شما و زندگیتون میدم، ولی اینکه شما بیاید سه تا زندگی رو حتی سه تا خانواده رو پیوند بزنید به اینکه پدرتون خوشحال‌تر میشه یکی از دختراش اونجا باشن تا یه پرستار که خیلی از اوقات پرستار بهتر. من بذار الان خودم رو دارم میگم، من اگر به این سنینی برسم شما ایشون کنید ترجیح میدم یه پرستار ازم مواظبت کنید تا بچه ها. علت چینه که به دو دلیل، یکی اینکه اون کارش تکلیفش روشنه و همه مطالعات هم نشون میده آدم ها اینجا راحت ترن، و دوم بچه های من قرار زندگی خودشون رو بکنن و اصلا من دوست ندارم و درست نمیدونم. و بعدم موضوعی که اینجا مطرحه، این افراد تو این سنین یک دست و یک نواخت با آدم برخورد نمی کنن که آدم حداقل اونجا راحت باشه. نوع توقع و انتظارشون، بعدن اعتراض خواهر برادرهای دیگه که چرا چنین کردی یا چنان نکردی، خود این یه موضوعه. من فکر میکنم شما نیاید سه تا خانواده رو دوره اینکه پدر تنهاست به چرخون. ای میتونید یکیتون ببریدش پر و خودتون ببر، ای یکیتون میتونید نزدیک شما باشه ببر، اگر نه یه فرد مناسبی پیدا کنید، اونم اگر یکی از شما میتونه و داوطلب. برای اینکه شما به خواهرتون که 15 سال رفته بگید بیا، یا شمایی که پسر 21 سال داره بعد از جدایی او رو ول کنید که بهت بشینید کنار پدر که ایشون قصه های قبلی رو بگه، اینا اینقدر مهم نیستن عزیز. و ما هم قراره تو زندگیمون از آغاز بدونیم که این امکانات و توانایی ها رو برای همه عمر نداره. یعنی باید واقعیات طبیعی رو پذیرید. شما دارید به جنگ طبیعت میرید با هزینه های سنگی. من همچین نگاهی رو درست نمیدم. اون نظر اون روانپزشک رو هم که اینقدر ساده انگاری میکنن رو اصلا نمیپسندم که کسی ای بسا خواهر شما زندگیشو بچه‌هاشو اینا به هم بریزن که باید یه سوم وقتشو کنار پدر باشه برای که اون دوتا میخوان. برای چی میخوای؟ به همین جهته که من چون تو کار این ماجرا در لس آنجلس بسیار درگیر شدم، بیشتر آدمایی که مقدار توجه به واقعیت کردن تا احساسات برنده بودن. دوم، نمیخوام اذیتتون کنم ابدا، نمیخوام یه موضوعی گوشه ذهنتون باشه که دیگران میگن پدرشون رو ول کردن و رفتن، اون رو از ذهنتون بیرون کنید، اون مهم نیست، مهم اینه که کار درست کنید.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتتون، برای من خیلی میک سنس میکنه حرف شما. منتها یک وجه دیگه ماجرا خواهرمه که در ایران مستقره و در واقع خیلی شاکی از این قضیه که تمام مسئولیت و بار سنگین ران کردن زندگی پدر هم به عهده ایشون اومده.
Right. به ایشون بگید که من الان آدرس دادسرا رو میدم، ایشون برن شکایت، و اون دادسرا دادسرای خدایی است. دو تا خواهر بدونی که توطئه کنن، بدونی که بچه بازی در بیارن یا بدجنسی کنن، یه جای دیگه زندگی میکنن. شما اونجای وظیفه دارید، نمیخواید بکنید نکن. شاکی هستن از کی؟ این شاکی شکایت رو به بارگاه خدا برن. چرا بر سر انسان چنین میاد؟ یعنی چی؟ شاکن باش. مگر خواهر شما در همه موارد زندگی از خودش و دیگران شاکی نیست؟ و بعد شما که به خاطر شکایتشون کاری نمیتون، ایشون میخواد بکنه میخواد نکن، شما میتونید بگید که ای فکر میکنیم ما آزادی انتخاب داریم؟ نداریم. ما یه زندگی داریم که هست که ما همه اون زندگیون به هم بریزیم. تو اینجایی، میخوای بکن. همه بار رو دوش که همیشه اینجور عزیز. شما وقتی که مادر بندم اینجا بود، تو این شهر بود، من بودم، دوتا برادر من دوتا شهر دیگه، ولی من هیچ وقت فکر نمیکردم که مادر بهتره بره اونجا. صلاح این بود که ایشون که اینجا اومده اینجا باشه. همین. یعنی چی؟ بنابراین شکایتشون هست. ببینید خودتون درگیر روابطی این چنین نکنید و اینقدر کوشش در جهت این که ما خیلی خوبیم و به خاطر خوبی خودمون آتیش میزنیم تا بقیه گرم بشن نکنید. من خواهر شما رو هم کاملا کاملا میفهمم. ایشون در حدی که دوست داره درست میدونه بکنه، اما به خاطر اینکه او میتونه بکنه و میکنه، با شمایی که به نظر من تا حدودی نمیتونید درگیر نکنید. اینکه شما بیاد زندگی خودتون رو با توجه به زندگی به هم خوردتون همه رو خراب کنید که ایشون شکایت نکنه، شکایتشون هم بپذیرید، قدردانشون هم باشید، شما کمک‌های دیگه بکنید. اصلا من وضعیتتون رو نمیدونم. حرف این است که خواهر تو وقت تو بذار هزینه ها رو ما میدیم. به همین سال ای حسن هزینه تو وقت تو بگذار به خاطر کاری که کردی. باز ببخشید من اذیت نمی کنم، نقش بیشتری در آنچه که میمونه یا درصد بیشتری مال تو باشه.
بله.
یعنی راهی پیدا کنید عاقلانه تا احساسی یا نگران قضاوت و نظر مردم بیکار که راجبه موضوع نظر میده. ولی من عرضم اینه که ما نمیتونیم به خاطر یه موضوعایی که در ذهن میسازیم زندگی ها رو خراب کنیم، آخر کارم پشیمون بشیم. به همین جهته که برخی از اوقات صلاح پدر حتی ارتباط محدودتری بر تو با همون خواهریست که اونجا هستن و کمک از جایی گفتن. بعد به من میگید ایشون خوشحال نیستن، راحت نیستن، راضی نیستن. کاملا میفهمم، باعث تأسفه. ولی عزیز منم از هزاران هزار چیز در زندگیم نه خوشحالم نه راحتم نه راضی. طبیعت رو اینجوری به میل ما نساخت. و بعدم به من نگفتن که تو به خاطر رضایت کسی دیگه حالا بیا خودت رو به نارضایتی بکشون. آخه اینام عادلانه و منصفانه نیست. جمع اینا باید با هم بخونه. ما به خاطر یک کسی ناراحته، من که میتونم توی مهمونیشون شما ناراحتی همه بشتیم قصه بخوریم. اون زمینه ذهنی یه بیمارگونه یه فرهنگ که را بیاد بشتیم چون این قصه داره ما هم قصه بخوریم که چی؟ آخه این چی رو میخواییم نشون بیم؟ غیر از این است که وحشتی از مردم داریم، نه از حقیقت و واقعیت و نه از خدای مردم. به همجاز که امیل دورکایم درست میگه، بسیاری از این کارهای خدا پرستی ما واقعا مردم پرستی بیمارگونه است.
آقای دکتر از نظر وظیفه و مسئولیت، حالا به همون شکلی که شما قبلا توضیح وظیفه و مسئولیت رو دادید، من
شما وظیفه و مسئولیت نه چون وقتم کنم وظیفه و مسئولیت دارید ولی اگر شدنی سازید بنده یه وظیفه و مسئولیتی در مقابل ایران دارم و مردم ایران به خاطر اینکه اونجا درس خوندم، ولی فعلا برام ممکن و مقدور است.
درست.
بنابراین بی خودی خودتون درگیر این بازی ها نکنید. یه مجموعه رو نگاه کنید.
یه سوال کوچیک دیگه این که همیشه من با این سوال مواجه میشم از طرف خواهرم که اگه من نبودم چه کار میخواستم بکنید؟
هیچی، ایشون رو باز میدادیم. اگه نبودید من ای بس و یکی کسی رو پیدا میکنم دو زندگیمو خراب میکردم. تو هستی. ببینید شما با خواهر طلبکارتون که حقم داره بی خودی درگیر بحث نشید. فعلا که هستی عزیز.
بله درست.
نبودید هم یه فکر دیگری میکردیم، پدر بیشتر رنج میبرد چون تو نبودی، ما هم آسیب بیشتری میدیدیم. ولی تو هستی، خوشبختانه رنج او کمتره، رنج ما هم کمتر. ممنونتم هستی.
خیلی ممنون.
ولی همین.
خیلی متشکرم دکتر، واقعا لطف کردید و خیلی به من کمک کردید، من خیلی اپاماتم رفت شد، متشکرم از
دکترتون.
ممنونم. خیلی. خداحافظ.
شنگان عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع می کنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون‌ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
Infinity of Beverly Hills اعلام میکند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیبا